ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شماری از ساکنان مناطق زلزله زده در استان بوشهر شب را در خیابان‌ها و پارک‌ها سپری کردند. یوکیو آمانو میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پیگیری توافق ژنو به زمان و پول بیشتری نیاز دارد. اصابت خمپاره به ساختمان سفارت روسیه در دمشق یک کشته بر جای گذاشت. بنابر آخرین گزارش‌ها از جنوب ایران، از عصر دیروز تا کنون دست کم 13 پس لرزه مناطق زلزله زده در استان بوشهر را لرزاند و شماری از ساکنان این مناطق شب را در فضاهای باز سپری کردند. آخرین آمار تلفات این زمین لرزه 8 کشته و 45 زخمی اعلام شده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، در مجموع 3 شهر و 9 روستا از این زلزله آسیب دیدند. کانون زمین لرزه 5.7 ریشتری عصر پنجشنبه 15 کیلومتری شهر برازجان و در عمق 5 کیلومتری زمین اعلام شده است. همزمان سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به ایسنا گفته است زمین لرزه روز پنجشنبه آسیبی به نیروگاه اتمی بوشهر وارد نکرده و این نیروگاه با ظرفیت کامل به کار خود ادامه می‌دهد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت برای تحقیق در مورد عملکرد ایران نسبت به تعهدات توافق ژنو آژانس به زمان و پول بیشتری نیاز دارد. آقای آمانو گفت ما باید توافقنامه را بررسی کنیم و ببینیم آژانس از طریق چه راههایی میتواند موارد مرتبط به خود را عملی کند و این کاری زمان بر است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که بودجه آژانس بسیار بسیار محدود است و چنین مأموریتی نیاز به پول و نیروی انسانی بیشتری دارد. اصابت خمپاره به ساختمان سفارت روسیه در دمشق عصر پنجشنبه یک کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. بر پایه‌ی گزارش‌ها تمامی این 10 نفر از شهروندان سوری بودند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای ضمن تروریستی خواندن این حمله خواستار مجازات عاملان آن شد. وزارت خارجه آمریکا نیز این حمله را محکوم کرد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله به سفارت روسیه را که سومین حمله طی سال جاری میلادی به شمار می‌رود بر عهده نگرفته است. اما خبری از اوکراین. گفتگوهای رهبران اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست همکاری‌های شرقی که در پایتخت لیتوانی در جریان است به نتیجه‌ای نرسیده است. پارلمان اوکراین هفته گذشته در اقدامی ناگهانی تصویب کرد که مراحل پیوستن به پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا به حالت تعلیق در بیاید. رهبران اروپایی که برای شرکت در نشست سران همکاری‌های شرقی از دیروز پنجشنبه وارد ویلنیوس پایتخت لیتوانی شده‌اند، شب گذشته گفتگوهایی را با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین برگزار کردند، اما اوکراین همچنان از پیوستن به پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا سر باز زده است. و نیروهای امنیتی مصر علا عبدالفتاح، فعال سیاسی سرشناس در این کشور، را به اتهام تحریک مردم به اعتراض علیه قانون جدید برگزاری تجمعات بازداشت کردند. خانواده آقای عبدالفتاح گفته است که او شامگاه پنجشنبه در خانه‌اش در قاهره بازداشت شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مکالمه تلفنی با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در مورد تفاهم‌نامه مقدماتی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرده. کاخ سفید واشنگتن میگوید که دو رهبر توافق کردند که در زمینه تلاش‌های آمریکا و شرکایش در گروه 5 علاوه 1 برای رسیدن به یک موافقت‌نامه فراگیر با ایران به طور مرتب با یکدیگر رایزنی کنند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در مکالمه چهارشنبه شب رئیس جمهوری آمریکا با پادشاه عربستان سعودی، آقای اوباما بر ضرورت پایبندی جمهوری اسلامی ایران بر مفاد توافقنامه مقدماتی ژنو تاکید کرده است. به گفته کاخ سفید واشنگتن، رهبران عربستان و آمریکا در این گفتگوی تلفنی جزئیات توافقنامه مقدماتی را نیز مورد بحث قرار دادند. ملک عبدالله و باراک اوباما همچنین در مورد ادامه رایزنی‌ها به شکلی منظم برای رسیدن به توافقی همه جانبه با ایران که نگرانی جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برطرف کند، اتفاق نظر داشتند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در پی توافق وزیران خارجه دولت‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، عربستان سعودی با احتیاط از این توافق استقبال کرد و آن را نخستین گام برای دستیابی احتمالی به یک راه حل فراگیر نامید. این واکنش عربستان به صورت انتشار بیانیه‌ای بازتاب پیدا کرد و در پی آن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز به اتفاق از توافقنامه مقدماتی ژنو استقبال کردند و آن را گامی مثبت در رسیدن به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای دولت ایران خواندند. عربستان سعودی که قدرت سیاسی اصلی در شورای همکاری خلیج فارس محسوب می شود، پیشتر نسبت به چگونگی رویکرد ایالات متحده در گفتگو با ایران ابراز تردید و ناخشنودی کرده بود. به عقیده گزارشگر اسوشیتد پرس، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به غیر از عراق که در شورای همکاری خلیج فارس عضویت دارند، به طور کلی نسبت به عادی شدن روابط آمریکا و ایران بدبینند و هر گونه تحول مثبت در این زمینه را تهدیدی علیه ثبات خود تلقی می کنند. در بیانیه دولت عربستان همچنین گفته شده بود که ریاض امیدوار است گفتگوهای آینده نیز با موفقیت همراه باشد تا حقوق همه کشورهای منطقه برای استفاده صلح‌آمیز از اتم تضمین شود. قطر، بحرین، کویت و امارات متحده عربی نیز بیانیه‌های مشابهی منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری ها، سفر کوتاه وزیر خارجه امارات متحده عربی به تهران و گفتگو با محمد جواد ظریف نیز بر محور توافقنامه مقدماتی موقت و گام های بعدی در مذاکرات ژنو دور می زند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
شریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید مجلس در ارتباط با بحث آلودگی هوا وارد عمل شده و دو نفر از اعضای هیئت رئیسه برای پیگیری این موضوع انتخاب شدند و مسئولان ذی‌ربط باید در این خصوص پاسخگو باشند. مهدی هاشمی نماینده دیگر مجلس هم میگوید مسئولین ما در ارتباط با آلودگی هوا اقدام طولانی مدت انجام نداده اند و همواره اقدامات مقطعی و کوتاه مدت در دستور کار مسئولان قرار داشته. همکارم وحید پوراستاد نگاهی دارد به گفته های چند مقام مسئول درباره آلودگی هوای تهران و برخی از استانهای کشور.
در سال گذشته بر اساس آمار وزارت بهداشت بیش از 2700 مرگ ناشی از آلودگی هوا ثبت شده است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین این آماری است که رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران ارائه داده است. او با اشاره به اینکه ماهانه به صورت میانگین 227 مرگ ناشی از آلودگی هوا در تهران داشته ای میگوید به این آمار باید بیش از 7000 نفر را به خاطر بستری شدن ناشی از بیماری های قلبی و تنفسی به آن اضافه کرد. این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته گزارشی در سال 2006 از سوی بانک جهانی ارائه شد که دولت ایران خسارتی حدود 8 میلیارد دلار در خصوص آلودگی هوا متحمل شده است. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین با اشاره به اینکه 50000 دستگاه سواری غیر استاندارد امروز در تهران وجود دارد تاکید می‌کند 88% آلودگی هوای تهران ناشی از تردد خودروهای سواری و موتورسیکلت هاست. چند قبل هم نوروزی نماینده شهرداری تهران در کمیته استرار آلودگی هوای تهران بخش مهمی از آلودگی هوا را وجود خودروهای فرسوده دانسته بود.
حدود 70000 همین الان خودروی پیکان، خودروی فرسوده‌ای در سطح شهر تهران داریم. اینا هر کدومشون مدل 30 تا 40 تا خودرو معمولی آلودگی تولید میکنن. یعنی به پلیس فقط بگیم که شما فقط این خودرو رو کنترل بکن، حدود 2 میلیون به اندازه از نظر بار آلودگی، به اندازه 2 میلیون خودرو آلودگی الان توسط همین خودرو فرسوده تولید میشه. خب کنترل اینها به مراتب ساده‌تره. بعدم کنترل زوج و فردی از در و منزل ساده‌ترین پیشنهادی که ما میتونیم بدیم.
این روزها تنها آلودگی هوا گلوی شهروندان تهرانی را نگرفته، بلکه شهرهای آبادان و اهواز هم بیش از صدها نفر را راهی بیمارستان‌ها کرده است. محمد سعید انصاری نماینده آبادان در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته مدیریت ضعیف و ندانمکاری و بی‌تفاوتی مسئولان در ارتباط با محیط زیست از دلایل آلودگی هواست. نماینده آبادان در مجلس همچنین تاکید کرده امروز اگر در تهران آلودگی هوا از حدی بالاتر رود، مدارس تعطیل می شود و افراد سالمند از خروج از خانه منع می شوند. اما در استان خوزستان وقتی آلودگی هوا بالا می رود، هیچگاه شاهد تعطیلی ادارات و مدارس نیستیم، مگر اینکه فردی در کنار خیابان بیفتد که فکری برای آن منطقه بشود. چند روز قبل وبسایت خانه ملت از قول ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس اعلام کرده بود از تاریخ 11 آبان ماه سال جاری حدود 20,000 نفر به دلیل آلودگی هوا در خوزستان به بیمارستان رفتند.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنی برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 91 زمانی که برای دیدار با خانواده‌اش و به قصد راه‌اندازی یک پرورشگاه برای ایتام به ایران سفر کرده بود، بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. سعید عابدینی از نوکیشان مسیحی است که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد. او در سال 85 نیز به دلیل راه اندازی کلیساهای خانگی بازداشت و محاکمه شده بود، اما پس از آن ایران را ترک کرد. آقای عابدینی در سال 88 نیز یک بار دیگر به ایران بازگشت و در همان ابتدای سفر به ایران مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی به او گفته بودند حق تأسیس کلیسای خانگی ندارد و پرونده اتهامات مربوط به سال 85 او همچنان مفتوح است. نغمه شریعت پناهی همسر سعید عابدینی در یکی از گفتگوهای خود با رادیو فردا تاکید کرده است بازداشت این کشیش نوکیش مسیحی به پرونده اتهامات او در سال 85 مرتبط است. به گفته همسر آقای عابدینی این نوکیش مسیحی اوائل مهر ماه سال 91 در خانه پدریش بازداشت شد و 3 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی گذراند. پرونده اتهامات این کشیش نوکیش مسیحی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی بررسی شد و او با این اتهام به تحمل 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. اعتراض وکیل آقای عابدینی به این حکم به جایی نرسید و در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر حکم 8 سال زندان این نوکیش مسیحی عیناً تایید شد. سعید عابدینی در نامه‌ای که در دوره زندان نوشته و به بیرون از زندان فرستاد تاکید کرد که در دوران بازجویی و زندان با او بدرفتاری شده، تحت شکنجه جسمی بوده و در درمان بیماری‌هایش کوتاهی می‌شده است. بیش از 80 سناتور آمریکایی در بهمن ماه سال 91 با نوشتن نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از او خواسته بودند تا برای آزادی این کشیش آمریکایی ایرانی تبار تلاش کند. همزمان با نوشتن این نامه وکیل آقای عابدینی از احتمال آزادی او با سپردن وثیقه خبر داد، اما پس از آن خبرهایی مبنی بر تهدید وثیقه گذار او در رسانه‌ها منتشر شد که آزادی موقت یا آزادی همراه با وثیقه این نوکیش مسیحی را منتفی کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در شهریور ماه سال 92 با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی سعید عابدینی از زندان شده بود. سعید عابدینی در اردیبهشت ماه سال 92 با مشکل خونریزی معده مواجه شد و وضعیت جسمی او رو به وخامت گذاشت، تا آنجا که مسئولان زندان مجبور شدند او را برای درمان این بیماری و رفع مشکلش به بیمارستان مدرس تهران منتقل کنند. زمانی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، همسر سعید عابدینی نامه‌ای از او را که در آن خواستار بازنگری در اتهامات و روند محاکمه او و دیگر همبندانش در بند 350 زندان اوین شده بود به تیم همراه آقای روحانی تقدیم کرد. این کشیش نوکیش مسیحی تا آبان ماه سال 92 در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شد، تا اینکه یک باره و ناگهانی او را به زندان رجای شهر کرج انتقال دادند. پس از انتقال آقای آبدینی به زندان رجای شهر کرج، مسئولان این زندان او را به بند زندانیان با جرائم عادی منتقل کردند که زندانیان خطرناک در آن بند نگاهداری می شوند. از آن زمان سعید آبدینی، کشیش نوکیش مسیحی، در حال گذراندن دوره محکومیت 8 ساله زندان خود در زندان رجای شهر کرج است.
گزارش برنامه ملاقات رو میشنیدید از آرش حسنی. اما آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.